ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
چین به اثرگیری مناسبات نظامی خود با آمریکا ابراز امیدواری کرد. یک مقام ناتو میگوید نشانه هایی از تمایل برخی رهبران شورشی افغانستان برای سازش وجود دارد. گزارش ها حاکی است توطئه تروریستی در اروپا خونسا شده است. ساعت 8 به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید و سپاس از همراهیتان. امروز چهارشنبه 7 مهر 1389 خورشیدی برابر با 29 سپتامبر 2010 میلادی در تهران، اردبیل، تبریز، مهاباد، زنجان، قزوین و کرمان، بافت و بم هوا ابری همراه با بارانهای پراکنده است. سایر شهرهای کشور هوایی نسبتاً صاف خواهند داشت. در تهران تا آدینه هوا ابری و بارانی خواهد بود. دمای هوا در پایتخت هم اکنون 16 درجه بالای صفر است و تا 26 درجه افزایش خواهد یافت. در گرمترین شهر کشور آبادان دمای هوا به 41 درجه بالای صفر میرسد. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت با خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو تقدیمتان می‌کنیم. در زمینه رخدادهای هنری و هنگی حوالی ساعت 8:26 امروز با فرج سرکویی درباره تئاتر، موسیقی و کتاب خواهیم شنید. در مسیرمون ابتدا در معبر خبرها توقف می‌کنیم. نوشین سید حسینی با گزیده‌ای از مهمترین خبرها در انتظار ماست. با سلام مجدد به شما.
من هم به شما و شنوندگان رادیو فردا سلام می‌کنم. چین نسبت به اثرگیری روابط نظامیش با آمریکا در آینده نزدیک ابراز امیدواری کرد. اویان لین هوا، رئیس اداره امور خارجه وزارت دفاع چین، پس از دیدارش با مایکل شیفر، معاون دستیار وزیر دفاع آمریکا در امور شرق آسیا که برای بهبود روابط نظامی میان واشنگتن و پکن به چین سفر کرده بود، این سخنان را ابراز کرد. چین در ماه ژانویه به نشانه اعتراض به برنامه‌های آمریکا برای فروش 6 میلیارد دلار اسلحه به تایوان، مناسبات نظامی خود را با آمریکا متوقف کرد. به گفته یکی از مقام‌های ارشد نیروهای ناتو در افغانستان، به نظر می‌رسد برخی از رهبران اصلی شورشی در این کشور از ادامه جنگ خسته شده و مایلند با دولت افغانستان به توافق‌هایی دست یابند. مارک سدویل تصریح کرده است که روند سازش در کوتاه مدت میسر نخواهد شد. این مقام ارشد ناتو این روند را در مراحل ابتدایی آن ارزیابی کرده است. مقام‌های اطلاعاتی توطئه‌ای تروریستی علیه بریتانیا و فرانسه را خنثی کردند. عصر روز سه‌شنبه و به دنبال دریافت یک تهدید تلفنی مبنی بر بمب‌گذاری، برج ایفل در پاریس برای مدت کوتاهی تخلیه شد. این دومین تهدید بمب‌گذاری در این برج در طول دو هفته گذشته محسوب می‌شود. مقام‌های بریتانیایی هم نسبت به امکان وقوع حمله تروریستی هوشیار بودند، هرچند میزان هشدار نسبت به این خطر در بریتانیا از مرز شدید بالاتر نرفته است. به گزارش رسانه‌های دولتی کره شمالی، کیم جونگ اون، پسر کیم جونگ ایل، رهبر کره شمالی، به عضویت کمیته مرکزی حزب حاکم در این کشور منصوب شد. خبرگزاری رسمی کره شمالی گزارش داد که کیم جونگ اون به عنوان قائم مقام کمیسیون نظامی مرکزی در این حزب انتخاب شد. جونگ اون که گفته می‌شود متولد سال 1983 یا 1984 است، کوچکترین پسر رهبر کره شمالی است و در اولین کنفرانس حزب کمونیست کره شمالی طی سه دهه گذشته به این سمت منصوب شده است. این انتصاب به عنوان مقدمه روی کار آمدن کیم جونگ اون در مسند رهبری کره شمالی ارزیابی شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز نسبت به حکم حسین درخشان، وبلاگ نویس زندانی، اعلام انزجار کرد. اگرچه هنوز حکم صادره برای این وبلاگ نویس زندانی در ایران به طور رسمی اعلام نشده است، اما یکی از نزدیکان حسین درخشان گفته است این وبلاگ نویس به تحمل 19 سال و نیم زندان و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و مطبوعاتی محکوم شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز حکم حسین درخشان را سنگین‌ترین حکم زندان برای یک وبلاگ نویس در ایران توصیف کرده و خواهان دخالت شخص محمود احمدی نژاد برای آزادی این وبلاگ نویس شده است. حسین درخشان، وبلاگ نویس، از تاریخ 11 آبان ماه 1387 پس از چندین بار احضار و بازجویی بازداشت شد و همچنان در زندان به سر می‌برد.
با سپاس از نوشین، اینک ببینیم در ادامه چه خواهیم داشت. اعتراض و انتقاد 170 نماینده مجلس شورای اسلامی به سخنان تازه محمود احمدی نژاد درباره جایگاه مجلس. محکومیت حسین درخشان، وبلاگ نویس ایرانی کانادایی به 19 سال و نیم زندان. ارائه خبرهای بی‌طرفانه و درست سیاست رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مدیران و کارکنان رادیو بار دیگر بر این موضوع در واشنگتن تأکید کردند. ادامه نوسانات نرخ ریال در برابر ارزهای معتبر جهان به ویژه دلار آمریکا. گزارشی خواهیم شنید در این زمینه از دبی. و در گذری به جهان فرهنگ و هنر، از فرج سرکوهی خواهیم شنید چرا مقامات نظام با اختصاص دادن روزی به نام روز تئاتر در ایران مخالفت کردند. صد و هفتاد نماینده مجلس شورای اسلامی به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری دولت دهم تذکرات کتبی دادند. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، تذکر کتبی و نیز پرسش و استیضاح از ابزارهای نظارتی مجلس اسلامی بر عملکرد رئیس جمهوری و وزرای دولت به شمار می رود. نمایندگان در تذکر کتبی خود از محمود احمدی نژاد خواستند به جای دخالت در امور قوای دیگر کشور به وظایف خود عمل کند. مراد ویسی:
دور جدید چالش‌های مجلس و دولت در ایران هنگامی شروع شد که محمود احمدی نژاد گفت اینکه آیت الله خمینی گفته است مجلس در رأس امور است مربوط به گذشته است و حالا دولت نقش مهمتری دارد. سخنانی که با واکنش تند علی لاریجانی رئیس مجلس و بسیاری از نمایندگان روبرو شد. البته آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز چندی پیش در دیدار نمایندگان مجلس گفته بود دولت عنصر وسط میدان است و مجلس باید به دولت کمک کند.
اینو باید توجه داشت، دولت اون عنصر وسط گود است که کارها رو میخواد انجام بده. باید ما تسهیل کنیم کار دولت را، باید رعایت کنیم کار دولت را.
با این وجود اظهارات تند علی لاریجانی در اصفهان در پاسخ به سخنان محمود احمدی نژاد و نیز تذکر کتبی 170 نماینده به رئیس جمهور میتواند به معنای بالا گرفتن چالش ها بین دولت و مجلس باشد. سعید رضوی فقیه، تحلیلگر و فعال سیاسی در تهران، معتقد است که این نوع اختلافات مجلس و دولت تابعی از چالش قدرت بین اصولگرایان است.
اعتقادات طیف‌های سنتی جناح راست نسبت به دولت آقای احمدی نژاد هم جنبه اقتصادی و مدیریتی داره، برای که عملکرد ایشون عملکرد موفقی نبوده و به شدت جناح راست رو در اداره کشور و حل معضلات و مشکلات ناتوان نشون داده. از نقطه نظر سیاسی هم کاملا میشه گفت که مجلس نسبت به دولت و نحوه برخورد و مواجهش با قوه مقننه انتقاد داره و در واقع در همین زمینه میشه گفت که انتقاداتی که آقای لاریجانی یا بعضی دیگر از نماینده‌های مجلس نسبت به دولت مطرح می‌کنند میتونه ریشه سیاسی داشته باشه، به خصوص از اون حیث که قوه مجریه در طول تاریخ جمهوری اسلامی بیش از هر وقت دیگری در امور قوای دیگر در این چند سال گذشته دخالت کرده.
اما برخی تحلیلگران معتقدند که این نوع اختلافات به ماهیت و ساختار سیستم سیاسی جمهوری اسلامی برمیگردد و تازه نیست. مهدی فتاپور، تحلیلگر و فعال سیاسی در آلمان:
ببینید، جمهوری اسلامی از ابتدا یک تضاد داره در درون سیستمش و اون این که از قانون اساسی و از همون ابتدا یک سلسله ارگان‌های انتخابی پذیرفته شدن، از سوی دیگه یه سری ارگان‌های غیر انتخابی در مقابل اینها قرار گرفتن که وزن اصلی رو اینها ایفا می‌کنن، مثلا ولی فقیه و شورای نگهبان. این تضاد همیشه عمل کرده. به تدریج که ما از ابتدای انقلاب جلو میایم، به تدریج تلاش شده که وزن ارگان‌های انتخابی کاهش پیدا بکنه و وزن ارگان‌های غیر انتخابی یعنی ولی فقیه بالا بره.
در گذشته موارد بسیاری از چالش بین دولت و مجلس وجود داشته که آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران پادرمیانی کرده و هر دو قوه را به همکاری با یکدیگر توصیه کرده است.
نیاز کشور امروز به همکاری است، یعنی نه در دولت باید انگیزه نافرمانی نسبت به مجلس پدید بیاد و وجود داشته باشد، نه در مجلس بایستی مطلقاً انگیزه اذیت کردن دولت، معطل کردن دولت وجود داشته.
اما علارغم این توصیه های آیت الله خامنه ای در موارد متعددی نظیر نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها این مجلس بوده که از نظر خود کوتاه آمده و نظر دولت غالب شده است. سعید رضوی فقیه معتقد است دلیل این امر تداوم حمایت آیت الله خامنه ای از دولت در برابر سایر نهادهاست.
به نظر میرسه که در شرایط فعلی هم آقای لاریجانی با توجه به مناسباتی که در سطوح عالی قدرت داره احیانا با اشارات و اجازه و اذنی که رهبری به صورت صریح یا تلویحی به ایشون داده باب انتقاد علنی از دولت رو گشوده باشه، اما در نهایت هم من گمان میکنم که این دولت و قوه مجریه و شخص آقای احمدی نژاد هست که در این مناسبات برنده خواهد شد و احیانا حمایت‌های ویژه آقای خامنه ای سبب خواهد شد که مجلس، دستگاه قضایی یا دیگر نهادهای حکومتی در برابر ایشون عقب نشینی کنند. ریشه این مسئله اینه که آقای خامنه ای برای اجرای امور کشور به اون نحوی که خودش میخواد به شدت به ماشین دولت و قوه مجریه و دستگاه‌های تابعه اون نیازمنده.
اکنون 170 نماینده به رئیس جمهور تذکر کتبی دادند. باید منتظر نشست و دید واکنش محمود احمدی نژاد به این تذکر چه خواهد بود و آیا در صورت ادامه اختلافات نمایندگان مجلس به سمت استفاده از سایر اختیارات خود در مورد سوال از رئیس جمهور و یا حتی استیضاح وی حرکت خواهند کرد یا نه.
اعتراض و انتقاد 170 نماینده مجلس شورای اسلامی به سخنان تازه محمود احمدی نژاد درباره جایگاه مجلس. مراد ویسی گزارش می‌داد. ساعت تقریباً 8:12 است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی پس از 2 سال بازداشت یک وبلاگ نویس، سرانجام وی را به 19 سال زندان محکوم کرد. حسین درخشان، وبلاگ نویس ایرانی کانادایی، در سال 1387 بازداشت شد. پیش از محکومیت به 19 سال زندان، دادستانی جمهوری اسلامی تقاضای حکم اعدام برای او مطرح کرده بود. شاهین بشیری.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه حسین درخشان، وبلاگ نویس ایرانی را که دارای تابعیت کانادایی هم هست، به بیش از 19 سال زندان محکوم کرد. در حکم مراجع قضایی، این وبلاگ نویس متهم به همکاری با دولت‌های دشمن و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی شده است. الهی هیکس، فعال حقوق بشر، در گفتگو با رادیو فردا صدور این حکم را حتی مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ارزیابی کرده و میگوید
آقای درخشان ماهاست که در زندان هست، ماهاست که در سلول انفرادی هست. آنچه که گفته میشه دادگاه اون پشت درهای بسته بدون حضور وکلای مدافع انجام شده. همه این موارد نقض قوانین ایران، نقض تعهدات بین المللی هست و به طور کلی آقای درخشان میشه گفت یک قربانی سیاست ها و تنش ها و به هر حال مخالفت ها و جنگ هایی که بر سر قدرت در داخل کشور هستش، بین مقامات و دسته های مختلف سیاسی در داخل حکومت هستش. آقای درخشان یک قربانی هستش. کلن میشه گفت که قوانین ایران رو اگر در نظر بگیرید و قوانین بین المللی، هیچ کدام در مورد آقای درخشان رعایت نشده.
حسین درخشان ابتدا به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در تهران دستگیر شد. وی که از هواداران محمود احمدی نژاد و منتقدین هاشمی رفسنجانی است، مطالبی را در دفاع از احمدی نژاد و حمله به منتقدان رژیم می‌نوشت. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی و فعال سابق دانشجویی، با توجه به این نکته که حسین درخشان مواضع موافق آقای احمدی نژاد داشته است، به رادیو فردا می‌گوید
من امیدوارم که حالا درخشان گذشت و سوخت، ولی درخشان هایی که الان در خارج از کشور هستن از سرنوشت و تجربه درخشان عبرت بگیرن.
پیش از این برخی گزارش ها حاکی از آن بود که دادستانی تهران برای حسین درخشان تقاضای اعدام کرده بود، ولی حکم روز سه‌شنبه قاضی پرونده سرانجام 19 سال زندان برای وی در نظر گرفت. خانم الهی هیکس در پاسخ به این سوال که چگونه میتوان این حکم را با توجه به مواضع آقای درخشان ارزیابی کرد میگوید
وقتی که در کشوری حاکمیت قانون وجود نداره، وقتی که در یک کشوری قوه قضاییه کاملا از کار افتاده، وقتی که در یک کشوری قانون رعایت نمیشه، این جواب رو باید از وزارت اطلاعات پرسید. ما در حالی که زندانیان که بعد از انتخابات ریاست جمهوری در زندان هستن و آمدن بیرون و میگن که بازجوها هستن که قدرت ملا منازع رو دارن، اونها هستن که از حکم صادره با خبر هستن، اونها هستن که چک شکنجه میکنن، اعتراف میگیرن و محاکمه میکنن و قوه قضاییه واقعا در کنار ایستاده و اینها رو شاهد هست.
حسین درخشان سومین روزنامه نگار کانادایی است که طی سالهای اخیر در ایران دستگیر شدند. سال 1382 زهرا کاظمی خبرنگار و عکاس در زندان جان باخت و مازیار بهاری در جریان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری 118 روز در زندان به سر برد. حسین درخشان فرزنده یکی از فرش فروشان ثروتمند ایرانی است که به زبان انگلیسی و فنون کامپیوتر مسلط است. آقای درخشان در مهر ماه سال 1387 پس از بازگشت به کشور بازداشت شد. وی در مدت حضور خود در خارج از کشور به اسرائیل نیز سفر کرده بود که گفته می شود از جمله اتهام‌های وی ارتباط با اسرائیل است.
محکومیت حسین درخشان، وبلاگ نویس ایرانی کانادایی، به 19 سال و نیم زندان. شاهین بشیری گزارش میداد. ساعت 8:16.
رهروان مهر و کین، آمریکا ایران زمین. روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
پرهیز از سیاست.
ما یاد میدادن که دموکراسی داشته باشیم.
جنبنده کلی.
اهل آمریک با خیالات تازه هست.
گذشت زمان پاره از دردها را فرو می نشاند،
زیرا خون این جوانان بیگناه در آن ریخته شد.
پنج شنبه ها ساعت 21:30، 9:30 شب. بازپخش جمعه ها ساعت 9 و ساعت 16 به وقت ایران.
مدیران و شماری از کارکنان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در 60th سال فعالیت این رسانه بر ادامه تعهد خود در ارائه اطلاعات و خبرهای درست و بی‌طرفانه به شنوندگانشان تأکید کردند. در مراسمی که شامگاه سه‌شنبه در موزه روزنامه‌نگاری در واشنگتن برگزار شد، شماری از اعضای کنگره، مجلس نمایندگان آمریکا و سناتورها و شخصیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای شرکت داشتند. نادر صدیقی، همکار رادیو فردا، نیز در این مراسم شرکت داشت. ببینیم برای ما چی خواهد گفت.
Radio Free Europe began broadcasting on July 4th, 1950.
رادیوی اروپای آزاد در 4 ژوئیه سال 1950 میلادی نخستین برنامه خود را از استودیویی در نیویورک برای مردمان چکسلواکی پخش کرد و خطاب به ملتی که در رژیم کمونیستی از دسترسی به اطلاعات و اخبار درست محروم بودند، متعهد شد که بر سنت آمریکایی سخن و گفتار آزاد متکی خواهد بود. اکنون 60 سال پس از آن تاریخ، رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، برای نزدیک به 20 میلیون شنونده در 21 کشور از جمله روسیه، بلاروس، ایران، عراق و افغانستان و پاکستان منبع اصلی دریافت اطلاعات و اخبار است. برنامه‌های این رسانه که به 28 زبان و گویش محلی پخش می‌شوند، تنها وسیله مطمئن مردمانی است که در مناطق جنگی و یا تحت حکومت‌های خودکامه در پی دریافت اخبار درست و اطلاعات معتبر و موثق هستند. والتر آیزکسون، رئیس هیئت مدیره سازمان سخن پراکنی آمریکا، در مراسم 60th سال فعالیت رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، طی سخنانی با اشاره به چگونگی برپایی این سازمان رسانه‌ای گفت که در اواخر دهه 1940 میلادی مردان و زنان خردمند آمریکایی برای مقابله با کمونیسم و یاری رساندن به مردمانی که در بند استبداد رژیم‌های کمونیستی بودند، نهادهای مهمی برپا کردند که از آن جمله رادیوی اروپای آزاد بود.
The role of these institutions.
آقای آیزکسون گفت که نقش این نهادها در مواردی با تکیه بر این واقعیت تعبیر می شود که جنگ سرد در واقع با کشمکش و ستیز برای به دست آوردن قلب و ذهن انسان ها به پایان رسید.
It happened because our ideas and our values
و افزود این امر نه با قدرت نظامی و ماشین‌های جنگی، بلکه به خاطر پیروزی ایده‌ها و ارزش‌های ما حاصل شد و عامل این پیروزی هم انتشار اطلاعات درست و اندیشه‌های درست بود. آقای آیزکسون که پیشینه روزنامه‌نگاری دارد و مدت‌ها سردبیر هفته‌نامه تایم بود، با اشاره به رویدادهای بهار آزادی پراگ و پس از آن آزادی واسلاو هاول، قهرمان مبارزات مدنی چکسلواکی در اوایل پاییز 1989 گفت: روزنامه‌نگار ورزشکاران به دلیل ماهیت حرفه‌ای خود همواره شاهد منظر و گذر تاریخند.
He's known as the spiritual father of Radio Free Europe.
به ادامه داد که واسلاو هاول به عنوان پدر معنوی رادیوی اروپای آزاد شناخته می‌شود. هنگامی که او پس از سقوط کمونیسم از سوی هم‌میهنانش به ریاست جمهوری رسید، در مورد نقش رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت که در تمام سال‌های حکومت کمونیستی این رسانه تنها منبع اصلی اطلاعات و اخبار برای مردم آزادی خواه ما بود و به باور من جامعه ما وامدار این رادیو است. از همین رو بود که پس از مدتی به دعوت دولت چک، مقر رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، از برلین به پراگ انتقال یافت. رئیس هیئت مدیره سازمان سخن پراکنی آمریکا در پایان سخنان خود با تاکید بر مسئولیت‌های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و سرویس‌های گوناگون آن از جمله رادیو فردا گفت که این مسئولیت در نگاهبانی از آزادی از طریق روزنامه‌نگاری معتبر است.
It's fostering freedom through credible journalism.
رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در طی 60 سال فعالیت خود بارها و بارها با تلاش حکومت‌های استبدادی برای اخلال و درهم گسیختن برنامه‌هایش روبرو بوده، ولی هر بار این گونه تلاش‌ها با شکست روبرو شدند. جف گدمین، مدیر عامل رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، در گفتگو با رادیو فردا در مورد دستاوردهای این سازمان خبررسانی با تاکید بر عمده‌ترین آنها در خدمت به مردم می‌گوید:
Probably the biggest achievement.
ترین دستاورد این رسانه فرو ریختن دیوار برلین به سال 1989 میلادی و انحلال اتحاد جماهیر شوروی بود و آزادی میلیون‌ها انسان و برخورداری آنها از فرصت‌های نوین که پیش از آن تاریخ از آنها محروم بودند.
There are many reasons why the Berlin Wall fell, but Radio Free Europe.
آقای گدمین می‌افزاید که دلایل بسیاری برای فرو ریختن دیوار برلین وجود دارد، ولی رادیوی اروپای آزاد به عنوان یک رسانه قدرتمند اطلاع رسانی با پخش اطلاعات و اخبار درست و پشتیبانی از ارزش‌های دموکراتیک به مردم توان بخشید و سهمی در این دگرگونی تاریخی ایفا کرد.
Supporting democratic values through free information. I think that was a contribution.
خانم‌ها، آقایان، این رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، رادیو فرداست.
تأکید مدیران و کارکنان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بر ارائه بی‌طرفانه و درست اطلاعات و خبرها به شنوندگان. گزارش نادر صدیقی بود درباره نشست روز سه‌شنبه مسئولان رادیو در همراهی نمایندگان کنگره آمریکا در موزه روزنامه‌نگاری در واشنگتن. نوسانات نرخ ریال در برابر ارزهای معتبر جهان به ویژه دلار در روز سه‌شنبه نیز ادامه داشت و این نوسانات در بازار دبی نیز که یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران به حساب می‌آید تأثیر گذار بود. برای آشنایی بیشتر از وضعیت بازار ارز در دبی، سام خدا، گزارشگر رادیو فردا، با عبدالکریم مالک، کارشناس اقتصادی و مالی مقیم دبی گفتگو کرده و در آغاز آخرین وضعیت بازار ارز را از او پرسیده است. عبدالکریم مالک:
امروز نرخ درهم در بازار دبی متغیر بود و بین 300 تومان تا 320 تومان معامله شد و نوسانات از روز اول 280 تومان تا امروز 320 تومان هست بازی میکنه. بررسی های انجام شده در امارات، دبی بازار مالی نسبت به ریال یا تومان ایران در حالت سردرگمی مانده، به دلیل اینکه فروشنده ها تومان و ریال زیاد دارن و میخوان درهم بگیرن. متأسفانه درهم به اندازه کافی در بازار نیست، اما با توجه به اینکه دیروز دولت امارات، بانک مرکزی، حدود بیش از 2 میلیارد درهم بازار رو تزریق کرد و کمی بازار آرومتر و بهتر شد، در حال حاضر خیلی از صرافا و تجار که سررسید بدهی درهم یا دلار یا یورو در دبی دارن منتظر هستن که قیمت پایین بیاد و بدهی خود رو تصفیه حساب نمایند.
این 2 میلیارد درهم به چه ترتیب تزریق شده به بازار؟
این کسایی بودن که ظرف 10 روز گذشته از بانک مرکزی ایران تومان فروخته بودن و درهم خریده بودن و این درهم در بانک مرکزی ابوظبی مونده بود و دولت امارات دید تا بازار کمی داره به مشکل برمیخوره، مثلا کسانی که اینجا چک رو صادر شده بود و چک درهمی رو بهشون نمیدن، اینو ناچارن چکا پرداخت شد و بازار کمی بهتر شد.
دو روز پیش به 380 تومان هم رسید درهم.
بله، دیروز نه پیروز بعد از ظهر قیمت به همین که فهمید تا 370-380 در بازار مرشد بازار صرافا نرخ میادن و همین الان هم بعضی از صرافای کوچولو که کسی مراجعه کنه باشون اصلا تومان خرید نمیکنن و نرخ درهم هم بالا میدن، یعنی 350-60-70 میدن. اما نرخ واقعیش امروز در بازار با توجه که تزریق دیروز به نظر من تاثیر گذاشت روش، 370 تومان تا 310 تومان امروز صبح به معامله شد.
الان خبر که از تهران میرسه حکایت از گران شدن دلار طلا و یورو هستش، اینها تأثیری بر بازار دبی داره؟
قطعا همینطوره. بله، هر ببین الان بازار تهران با بازار دبی دقیقاً 24 ساعت در ارتباط با هم هستن و از ساعت 9:30 تا 10 صبح هر روز بازار تهران با بازار دبی با هم هماهنگ و برابر هستن. یعنی نرخ‌ها دقیقاً انجام میشه تا ساعت 2 و 3 که بانک ایران باز هستن این معاملات انجام میشه. بعد از 3 دیگه که بانک ایران تعطیل میشه معاملات حوالجات دبی با ایران هم تعطیل میشه.
نوسانات قیمت درهم آیا تأثیری هم روی بازرگانی بین دو کشور گذاشته؟
100% بیشتر معاملاتی که الان ما صحبت از حوالجات میکنیم این حوالجات متعلق به تجاری هستن که قبلا با بانک ها کار میکردن، یعنی از طریق سیستم بانکی کار میکردن، LC باز میکردن، LC یوزانس باز میکردن که اونها تعطیل شده و الان از طریق صرافا مخصوصا کارخونه های تولیدی و شرکت هایی که واقعا کالاهای اساسی دارن و مورد نیاز رو هست از طریق صراف بخش خصوصی این کارو میکردن و الان با توجه به این وضعی که میخواد پیش بیاد اگر که دولت حمایت نکنه تاثیرش در ایران ممکنه ظرف یه ماه آینده تاثیر بذاره.
برای نگاهی به رویدادهای هنری و فرهنگی در همراهی فرج سرگویی هستیم. آقای سرگویی صبح بخیر به شما.
منم به شنوندگان عزیز و شما آقای حسینی صبح بخیر.
روز سه‌شنبه خبردار شدیم که شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد فعالان تئاتر ایران رو برای ثبت روز ملی تئاتر در تقویم رسمی کشور رد کرده. این تصمیم اعتراض‌های بسیاری رو به دنبال داشت، از جمله داوود رشیدی کارگردان تئاتر. چرا این پیشنهاد رد شده آقای سرگویی؟ نظر شما.
یک سال پیش در جشن 44 سالگی تماشاخانه سنگلج تئاتر سنگلج عده‌ای از کارگردانان ایرانی پیشنهاد کردند روز ملی تئاتر ایران در تقویم ثبت بشه و توجه بکنیم که در تقویم ایران روز ملی سینما مثلا داریم یا روز ملی بسیج داریم، به هر مناسبت یک روز ملی داریم. گفتن که روز ملی تئاتر هم ثبت بشه. تو ماری هم نوشتن، امضا کردن، دادن وزیر ارشاد. روز شنبه آقای عطابک نادری که مسئول پیگیری این کار بود اعلام کرد که شورای عالی انقلاب فرهنگی بهش اطلاع داده که این طرح رد کرده و حاضر نشدن روز ملی تئاتر ثبت بکنن. شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچ توضیحی نداده، ولی توجه بکنیم که تئاتر اصلا در جمهوری اسلامی مردست، اینا از اجرای زنده میترسن و همینجدم شدیدترین سانسور رو به تئاتر اعمال میکنن و تئاتر ایران در واقع نتونست آثار خوبی رو عرضه بکنه در این سالها، برعکس سینما و اینا که تا حدودی تونستن برخی آثار رو عرضه بکنن. آقای داوود رشیدی هم کارگردان بسیار برجسته ایرانی اعتراض کردن و گفتن که ما روز ملی سینما داریم، من نمیفهمم که چرا روز ملی تئاتر نداریم و بعدم اصلا ثبت روز ملی تئاتر چه زیانی داره اصلا به حکومت و چه اشکالی داره که این کارو میکردن. بعدم خواسته که تجدید نظر بکنن و بعدم گفته که در ضمن روز ملی تئاتر یک روز جهانی است، در همه جهان مراسمی برگزار میشه و چه خوب بود که در ایران هم ثبت میشد، اما فعلا دولت مقاومت میکنه و دلیلی هم اعلام نکرد.
این میتونه معطوف بشه به همون موضوعی که شما یه بار بهش اشاره کردین، چون تئاتر اجرای تئاتر به صورت زنده است، مقامات جمهوری اسلامی حساسیت بیشتری به تئاتر دارن تا به سینما.
بله، اینا اصولا ترجیح میدن تئاتر نباشه چون که تئاتر اجرای زنده است و میترسن از اینکه بازیگران جمله‌ای رو بگن که مثلا در متن تصویب شده وجود نداره. خب این امکان برای بازیگران تئاتر وجود داره، در سینما این امکان وجود نداره، در نقاشی کتاب این امکان وجود نداره. به همین دلیل هم اگر توجه بکنین اصولا هیچ کدوم از کارگردان‌های ایرانی نتونستن تئاتر رو اجرا بکنن. بعدم اگرم تئاتر رو تصویب میکنن میان اجراشو نگاه میکنن و تصویب میکنن، نه نمایشنامه رو، و بعدم هر شب اونجا میشینن. و جالب این هستش که اگه به تئاتر ایران نگاه کنین اون موقعی که کارگردان خودی نیست چند نفرم میذارن که کنترل بلندگوها دستشون باشه که هر لحظه بتونن بلندگوها رو قطع بکنن یا صدای سالن رو قطع بکنن.
خبر دیگه که شنیدیم این هستش که مجید درخشانی نوازنده سرشناس تار و سرپرست گروه موسیقی تلفیقی گلستان از اجراهای تازه این گروه و همچنین همنوازی با ارکستر سمفونیک هلند خبر داده. در این برنامه چه قطعاتی اجرا خواهد شد؟
بله، این ارکستر تلفیقی تلفیق شده از سازهای ایرانی، سازهای کلاسیک و سازهای هندی و قبلا هم یه برنامه‌ای رو اجرا کرده. حالا آقای درخشانی اعلام کردن که قرار است در 5 آبان ما در هلند در دستگاه نوا و آواز افشاری با شعرهای مولوی و بعد هم بر اساس شعر معروف سفر به خیر آقای محمد رضا شفیعی کدکنی در ولایت اصفهان کاری که خودشون ساختن این رو قرار در هلند اجرا بکنن. و بعد هم گفتن که ارکستر سمفونیک هلند به رهبری آقای آلیس هاندرارتیست که رهبر بسیار مشهوری است قرار است که یک قطعه ای را از یک آهنگساز انگلیسی اجرا بکنه و همراه با ارکستر سمفونیک سازهای ایرانی هم نواخته بشه در هلند، که این یواش یواش میتونه کمک بکنه که سازهای ایرانی هم به دنیا معرفی بشه.
پس از تئاتر و موسیقی وارد دنیای کتاب میشیم. شنیده شد که مجموعه شعرهای گلچین گیلانی سراینده شعر مشهور باز باران با ترانه برای نخستین بار در یک کتاب در مراسم یادمان صدومین زادروز او منتشر خواهد شد.
قبلا سه مجموعه شعر از آقای گیلانی چاپ شده بود که نهفته و گلی برای تو و مهروکین بود. بعد آقای کامیار عابدی اعلام کرد که علاوه بر شعرهایی که در این سه که مجموعه ایشون شعرهای چاپ نشده گلچین گیلانی را جمع‌آوری کردن و در یک مجموعه چاپ میکنن و قرار هستش که به مراسمی گرفته بشه در رشت که زادگاه آقای گیلانی هست و آقای شمس درگرودی هم سخنرانی بکنه درباره ایشون و این کتاب هم به قول ایرانی‌ها رونمایی بشه، منتشر بشه.
بسیار ممنونم آقای سرکویی. به ساعت 8:30 و پایان مجله بامدادی رسیدیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد.